أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 30 مربوط به کسی است که در لسان او یک آفتی هست که نمیتواند تلفظ بکنه حالا گاهی لال هست که اون تو مسئله بعدی هست، بحث اخرس رو تو مسئله 31 بیان میکنه. اما اینجا فرمان یه آفتی هست، مثلا یه زخمی تو دهانشه که نمیتونه دیگه تلفظ بکنه، بان پیچی کردن دندونش رو مثلا کشیده. یارم اگر امکان تلفظ نیست، در این صورت میگن فی نفسش تلفظ بکنه، ولو توهمن. توهم هم اینه که عبارتها رو در وهم خودش میاره، این الفاظ رو از ذهنش رد میکنه. بعد می فرمان اهوت هم آن است که لسانش رو هم تحریک بده به همون چیزی که داره توهم میکنه، اگه امکانش هست. امکانش هم نباشد که باز نیست. این فرمایششون در کتاب جواهر آمده و صاحب جواهر می فرمان کسی که آفت در لسانش داره و به شکل توهمی قرائت میکنه، همین میتونه اکتفا بکنه به همین قرائتی که داره انجام میده. و استدلالی هم که ایشون میارن در نماز خوف، روایتی رو داریم که اگه کسی خائف بود از قرائت، اونم همینطوره. روایت میگه توهمن بخونه، از ذهنش رد بکنه و این کافیه. بهتر از این میشد استدلال بکنن به حدیث رفع که یکی از موارد تسعه رفع عملی است که عند الضروره است. عملی رو که انسان ناچار می شود دیگه تکلیف به او نداره. مذکور رو الی و خود حدیث رفع هم در واقع خیلیش ارشادیه، یعنی عقل میگه وقتی کسی ناچار است دیگه تکلیف نداره. همچنین میشود به آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها بگیم که اون آیه هم باز ارشادیه، چون تکلیف به مالا یتاق یا فوق ما یتاق، این تکلیف تکلیف قبیحیه و کار قبیح اگر از عاقل سر نمیزنه از حکیم محاله. از عاقل قبیحه، اما حکیم دیگه اصلا امکان نداره این کارو بکنه. اگه این استدلال ها می شد خیلی ذهن ما صافتر می پذیرف. در این حال به تقریرات بزرگان که مراجعه می کنیم می بینیم آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه تمسک کردن به روایات باب جایی که کسی اقتدا میکند به امام جماعتی که او رو قبولش نداره. این روایات باب 52 هست. الصلاة خلف من لا یقتدا به. تمسک به این روایات ظاهرا صحیح نیست. اصلا این روایت ها مربوط به بحث ما نیست، بحث ما مربوط به اینه که یک آفتی در لسانشه. ایشون رفتن مراجعه کردن به کسی که ایستاده پشت سر یه نفر و نمیخواد به او اقتدا بکنه، اگه بخواد حمد و سورشو بخونه اذیتش میکنن، میگن ایشون اقتدا نکرده، میخواد تقیه بکنه. وقت روایت داره که آهسته هم تو به شکل توهمی بخونه، لازم نیست صدا از دهانش خارج بشه. ظاهرن تمسک به این روایت ها درست نیست. دو تا باب هست در صورت این روایت باب 52، چهار تا روایت. البته از این چهار تا روایت هم دو تاش صریح در اینه که اقتدا کرده است به کسی که نمیخواد بهش اقتدا بکنه، دو تاش هم صراحت نداره. روایت یک و سه روایت هایی است که صریحه، روایت دو و چهار نه، اسمی نداره. هم تو سوال میکنه که آیا میشد کسی به شکل توهمی نماز بخونه، امام میفرمان بله میشه. صاحب وسائل این دو تا روایت رو هم زمیمش کردن به اون دو تا روایت اقتدا. ولی حال تو این روایات باب 52 اشاره ای نداره به اینکه آفتی تو لسانش هست یا نیست. بحث ما الان تو آفته. البته خودشون هم بعد متفتن این نکته بودن، منتها ای کاش اصلا روایت رو ذکر نمی کردن. ما الان روایتشو یک شو بخونم از باب 52 ببینید مربوط به بحث ما اصلا نیست. روایت یک از باب 52، گفتم روایت یک صریح در اینه که وایسادش پشت سر امام جماعتی اقتدا بهش نمی کنه. سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یصلی خلف من لا یقتدی به صلاته و الامام یجهر بالقراءه. معلومه که نماز صبح یا عشاء اینه که اگه مأموم بخواد فرادا پشت سر امام جماعت بایستد بخونه، یعنی اقتدا نکنه، ناچاره اونم جهرن بخونه. حالا یخ نماز ظهرینه آهسته میخونه، که همون آهسته هم گاهی بقل دستیش خب میفهمد که این داره هم دو سوره میخونه. حالا سوالش اینه که الامام یجهر بالقراءه. قال اقرأ لنفسک و ان لم تسمع نفسک فلا بأس. ولو به نفس خودت هم صدا رو نرسونی بازم اشکال نداره. همیشه ان لم تسمع بخونیم که اسماع به نفس باشه، و همیشه و ان لم تسمع نفسو که به شکل لازم بخونیم. در اصل این حدیث ارتباطی با صحبت ما نداره اصلا. حدیث دوشم بخونم که اون دیگه اصلا اشاره ای نداره به بحث جماعت، بلکه هم تو شخص ایستاده سألتهو عن الرجل یصلح له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه بالقراءت فی لحواته من غیر ان یسمع نفسه. دیگه اینجا حتما یسمع باید بخونیم، چون اگه لازم بخونیم فعلش باید مؤنث باشه. قال لا بأس الا يحرک لسانه يتوهم توهما. حالا جالبه که آیت العظما حکیم حدیث سه رو ذکر میکنن. حدیث سه یک کلمه ای داره که باز اون کلمش معلومه ماله جماعت، اگه کسی حواسش نباشه خیال میکنه حدیث سه به درد آفت تو لسان میخوره. حدیثش هم اینه: یحرکو من القراءت معهم مثل حدیث نفس. یک کلمه یه معهم داره تو روایت و معهم مشخصه که باز اینه که وایساده تو جماعت با مخالفین ایستاده داره نماز میخونه. علی حال اولین احادیث رو نقل میکنن، بعد خودشون متفتن میشن که نباید اینها رو ذکر میکردن. بعد از که خب بحث میکنن یه مرتبه میگن نه اینا تو ما نحن و فیه نیست، این روایت ها نمیخوره. ولی کاش از اول حدیث اخرس رو میگفتن. حالا گفتم ما نحن و فیه مربوط به آفت تو لسانه و صاحب عروه دو تا مسئله آوردن، مسئله سی رو آوردن راجبه کسی که آفت تو لسان داره، سی و یک رو برای اخرس آوردن. اگه بخوام ایراد و عروه بگیریم جا داره، و اونه که بگیم جناب صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه آفت تو لسان اهم از اینه که اخرس باشه یا نه اخرس نیست، اما مثلا یه زخمی حالا تو دهانشه باند پیچی کردن نمیتونه حرف بزنه. دیگه آفت تو لسانه نباید قسیم اخرسش حساب بکنید. معلومه تو ذهنشون یه چیز دیگه بوده، الفاظ گویا نیست. یه همچین چیزی گاهی میشه گوینده داره صحبت میکنه یه چی هم یه معنایی تو ذهنشه، اما لفظی که به کار میبره لفظ کافی نیست، دقیق نیست. تو کتابت هم همینه. صاحب عروه قطعا دو تا چیز تو ذهن مبارکشون بوده، آفت لسان غیر از اخرس بوده تو ذهنشون، یه همچین چیزی تو ذهنشون بوده و دو تا مسئله ذکر کرده. اگر دو تا مسئله کردیم وقت مسئله سی بی دلیل میشه، دیگه دلیل نداریم، روایت خاص نداریم، وقت باید به همون سخن صاحب جواهر تمسک بکنیم که روایت خوف رو ایشون ذکر میکنن، یا دو تا دلیلی که بنده عرض کردم از ضرورات و بیه المحظورات و حدیث رفع یا آیه شریف لا یکلف الله. اگه به اینا تمسک بکنیم که بس تمامه. مسئله 31
همه شه دیگه بند
خب این باز نیست تو اینجا. خب همین دور همین شد. میگم ما لفظ غلطه، یخته با صراحت حرف بزنیم تا ببینیم چی میخواییم بگیم. نمیخواستم با این صراحت بگم. میگم گاهی نویسنده یا گوینده یه مطلبی تو ذهنشه، اما حرف که دارت میزنه یا مینویسه گویان نیست. حالا ای باید دنبالش بریم بگم شاید این بوده، شاید این بوده، نمیدونیم چی. حالا از ما سوال بکنن، ما میگیم آفت در لسان یکی از مصادیقش اخرس. کسی اخرس آفت تو لسان نداره؟ قطعا نم آفت دیگه. منطقه اصلا اقتضا نداره که حرف بزنه. اخرس اصلا دیگه اون قوه ای که حالا یا زبونش رو تکون بده اصلا توش نیست. آفت تو لسان اعم از اینه که اقتضا توش نیست یا اقتضا است و یه مانعی جلوشو گرفته. همش آفته. ما هم از قرینه این که 30 و 31 رو دوتا مسئلش کردن فهمیدیم دوتا چیز تو ذهن مبارکهشون بوده. حالا اگه مسئله 31 نبود تو عربه چکار میکردیم؟ مسئله 30 رو که میخوندیم آفت تو لسان بلافظه روایات اخرس رو ذکر میکردیم، دلیلشو همینا رو میبردیم، بحث هم تمام بود دیگه، اشکالی نداشت. اما الان ناچاریم وارد مسئله 31 بشیم ببینیم اخرس رو بیان کردن و بر روایات اخرس رو بخونیم. مسئله 31 میگن کسی که اخرسه دو تا کار باید بکنه. یکی یحرک لسانه و دوم یشیر به یدهی الال الا الفاظ القرائه به قدرها. این دوتا کارا با هم باید انجام بده. هم با لسان تحریک بکنه، البته در صورتی که بتونه، چون ممکنه اخرس در حدی باشه که حتی تحریک لسان هم نتونه بکنه. اما اگه امکانش هست اما نمیتونه حرف بزنه، خب یکی تحریک لسانه، یکم اشاره به ید هست، با دستش هم اشاره بکنه. باید برد یه دوره ببیند که نه که با دست اشاره میکنن برای تفهیم معانی چیشی و علامت چه قرار میدن. خب این مسئله 31 باز در کتاب جواهر راجع به اخرس صحبت فرمودن و میفرمان بلا خلافن اجدوه. منتها این بلا خلافن اجدوه رو تو مسئله تحریک لسان بیان میکنن، نه اشاره به ید. قطعا اخرس نمازش با تحریک لسانه، اینا همه میگن. اما آیا علاوه بر او باید اشاره به ید هم بکنه یا نه، بین بزرگان اختلافه. علتش هم اینه که تو روایت اشاره به ید رو هم گفته، اما بزرگان لزوم ازش نفهمیده. روایت 1 باب 59 از جلد 4 صفحه 802 عن ابی عبدالله علیه السلام تلبیت الاخرس. حالا تلبیه مربوط به حجه، اما دنبالش میفرمان و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاه. همه این مثالا رو میزنن، تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. این روایت خب ظاهرش اینه که هر دوش واجبه. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایشون اکتفا کردن به همون ایمائه به ید و اصلا تحریک لسانو نگفتن، گفتن همون که با دستش اشاره بکنه کافیه مع الاعتقاد بالقلب، این عبارتشونه. یعنی هم که داره دستشو تکون میده اعتقاد قلبی هم داشته باشه، اما دیگه تحریک لسانو نگفتن، در حالی که صاحب جواب فرمودن تحریک لسان بلا خلاف نجدو، معلومه عبارت نهایی رو ندیدن. حالا این مشکلی نیست، چون میگن من نیافتم. اما عکسش، بزرگانی که میگن تحریک لسان میخواد اخرس، اشاره به ید لازم نیست، محقق ثانی و شهید ثانی هستن. این دو بزرگوار میگن اشاره به اصبع دیگه نیاز، اصلا ذکر نکردن. این دو بزرگوار همین گفتن نماز خوندن اخرس به تحریک لسانه. دلیل چی میتونه باشه؟ با اینکه این روایت 1:59 که الان خوندیم هم تحریک لسان رو فرمودن هم اشارته به اصبعه، دو تا دلیل به ذهن میرسه. حالا اونا استدلال نکردن، اما دو تا دلیل هم تو به ذهنمون میرسه که بیان بکنیم. یکی این که بگیم انسانی که صحیح میتونه قرائت به قرآن بکنه مکلفه به چیه؟ فقط به تلفظه دیگه، مکلف به اشاره به اصبع که نیست که. خب وقتی که انسان تو نماز مکلف است به اینکه قرائت بکنه، اون وقت که صحیحه. بعد میام تو اخرس میگیم اخرس مشکلش چی شد؟ اینه که نمیتونه به زبان جاری بکنه. وقتی نمیتونه به زبان جاری بکنه یعنی محظور داره، وقتی محظور داره دیگه تکلیف نداره. اما اینکه تکلیف رو ورداریم بعد یه تکلیف جدید بندازیم رو گردنش، این دلیل محکم میخواد. بگم مثلا مثل وضو و تیمم ها، که بگم کسی که وضو نمیتونه بگیره به جاش باید تیمم بکنه، خب دلیل محکم دارد اونجا. اما تو ما نحنفی نداریم همچین چیزی، ما همچین که شخص صحیحه، زبونش سالمه، خب یه تکلیف بیشتر نداره، باید مثل هم دو سوره میخونه دیگه. نگفتن با دستم اشاره بکنه، که حتی میگن دستش روز روزانش هیچی تکنم نده، مصحبه که اصلا حرکت نده دستشون. وقتی که معذور شد نتونست دیگه تحریک لسان بکنه، خب تکلیف دیگه نداره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و نهایتش اینه که مگم هر طور میتونه چیه؟ همون تحریک لسان، هم تو زبونشو در این حد میتونه. حتی گفت تحریک لسان هم که میکنه صدای قرائت یه مقدار واضحه. حالا بعضی هستن زبانشون درست گویا نیست، اما اخرس کامل هم نیستن، به طوری که وقتی حرف میزنه نیمه بعد کسی دقت بکنه یه کمی متوجه میشه. خیلی خوب، حالا این میخواد نماز بخونه، میگن حتی میتونی بخون، اما اینکه اضافه کنیم بگم حالا که نمیتونی صحیح بخونی حتما باید هم تحریک لسان بکنی، یه تکلیف اضافه داری، اشاره به اصبع، دلیل محکم میخواد که نداری. و اما این روایت رو ممکنه کسی بگه خود روایت دلیل، نه روایت خیلی قریبه به ذهن است که مربوط است به کسی که معتاد است تو حرف زدن دستشو تکون میده. اینه، یعنی این برای سخنرانی ها دیدید بعضی کمت که دارن حرف میزنن با حرکت دستشونم تفهیم میکنن معانی رو. اینجا هم خیلی نزدیک به ذهن امام برای این جهت فرمودن که شما یعنی اون آقایی که اخرسه، حالا که نمیتونه علاوه بر این که تحریک لسان میکنه با دستش هم تفهیم بکنه، تکون بده. اما منظور امام این نبوده که این کار واجبه، حالا دستش تکون نده اما تحریک لسان بکنه ذمش بری میشه. البته این بحث به اینجا که میرسه یه مقدار ابهام داره. اگر ما از روایت صرف نظر بکنیم و به اصل مراجعه کنیم، دلیل دوم ما اصل عدم هست. میگه شک کردین تو عمل که به اخرس ما تکلیف بکنیم حتما دستان باید تکون، اگه نده نمازت باطله، اصل عدمش. منتها اینا همه مشروط به اینه که شما از ظاهر حدیث استفاده نکنید. میدونید اگر حدیث رو به ظاهرش تمسک بکنیم ظهور مقدمه، یعنی خود ظهور یه دلیله، ظاهر حجت دیگه. ظاهر حدیث اینه که اخرس دو تا کار باید بکنه، هم تحریک لسان هم اشاره به اسم. منتها اگر این ظهور رو شما تضعیفش بکنید و بگید این آقا تکلیف اضافه تر نسبت به انسان سالم که نداره، که تو انسان سالم تحریک دیگه اشاره به اسبه که نداشتیم، که فقط اون که تو نماز به ما تکلیف کردن خوندنه، گفتن قرائت بکن، برای رکوع بله، گفتن عمل هم بکن، برو به رکوع، هم برای قرائت دیگه دستی که نگفتن تکون بده که. وقتی یه مرتبه به شخص اخرس که میرسه بگم دستم تکون بده، این معلومه، یعنی تو ذهن ما نمیگم معلومه 100%، یه چیز واضحی میشه به این که نمیتونیم برای اخرس تکلیف دومی اضافه کنیم. اما این حرفا یه وقت میگید اشتها در مقابل نسه، نس گفته اخرس دوتا کار بکنه، ما هم تعبدن باید بگیم باشه. الان تقریبا همه مراجع هم حضرت امام و تو لازم و خوی مراجع فعلی همه این دوتا چیزا قبول دارند، یعنی رد نکردن، در حالی که قابل ایراده، میشد ایراد گرفت. مراجع تمسک کردن به ظاهر حدیث، ظاهر رو تمسک کردن، اما میشه دست از ظهور برداریم با این دوتا نکته ای که دوتا دلیلی که عرض کردم، ظهور رو تضعیف بکنیم این شکل که بگیم امام اگر گفتن حمله بر غالب کردن، غالبا کسی که اخرسه چون ناتوانه از صحبت کردنه چیکار میکنه؟ همچه که داره زبونش رو تکونده دستشم به اشاره میکنه که مخاطب بفهم، لذا حمله بر غالبش بکنیم، بگیم امام نمیخواستن میگن لازمه، هم گفتن این کار انجام بدن، این قائم مقام اونه، وجوب دیگه گرفته میشه. و اگرم شک کردیم که آیا واجب است اشاره یا نه، اصل عدمشه. حالا این که خیلی موردش با ضعیفه است که بخواهم میگه حتما یکی مزاحمش میشه، نه تو صفحه جواب به ایستد کسی مزاحمش نمیشه، تو خونه تنها باشه باز همینطور، هم که رو به قبله ایستاده مه جلوشه حالت هیئت صلاتی داره، معمولا کسی مزاحم نمیشه. حکم کلیه، یعنی بزرگانه که میگن هر دو لازمه، هر دو رو میفرماد. چه؟ حالا که دیگران نبودن میگن بزرگان هر دو رو میگن، یعنی اونجا هم که کسی مزاحم نیست، که غالبا هم همینه، حالا که کسی مزاحم نماز گزار نمیشه.
بنده میخوام بگم اصلا لازم نیست با دست اشاره کردن، شاید یه موارد خاصی بوده،
حالا هیچ بله همینه دیگه. الان مراجع گفتن واجبه، خود سیدم گفتن واجبه، فتوا دادن اینجا، حتی احوت هم نگفتن، اما به دلیل که مراجعه میکنیم دلیل علیل است، قابل ایراده، ایراد رو باید جواب بدیم. اول استدلال بکنیم به حدیث، بگم ظاهر حدیث اینه، تمسک به ظاهر برای ما لازمه، حجت ظاهر، تا اینجاش تمامه. اما برای رد کردن مجال هست، ظاهر حدیث رو از این صرف نظر میکنیم، به دلیل اینکه میگم اشاره به اثبات دیگه یه امر زائده بر انسانای متعارفه. آدمای متعارف که میتونن نماز بخونن که دست نباید تکون بدن، که هیچ تکلیفی ما نداریم، باید وایس قرائتشو بخونه. حالا میگه اخرس نمیتونه، خب هر چی میتونه، نه اینکه یه تکلیف جدید گردنش بندازیم. همون خب گفتم اینه دیگه دوره میخواد تمسک به روایت بکنید. گفتیم اگه بدل خواستید بگید مثل تیممه، دلیل محکم میخواد، خب نداریم. وقتی حمله بر قالب بکنیم دیگه هیچی، این روایت رو بذارید که نه دلیل بیارید. حالا همون هم همینطور، نه ما هر دوشو میگیم، اصلا میگیم تکلیف نیست به اینکه اشاره به اثبات بکنه، دلیل محکم شما بیارید برای این که یه جا داشته باشیم بگید به جای او این کارو بکن، نداریم اینو. این روایت نمیگید به جای او، هم تو میگید اخرس دوتا کار انجام بده، بله دوتا کار بکنه. اما این دوتا کار کردن، کار اولش همون استطاعته، یعنی چه؟ یعنی کسی که میتونست درست بگه بسم الله الرحمن الرحیم، خب بسم الله رو میگه. وقتی نمیتونه میگن هر قد مستطیع هستی، هر قد میتونه. گاهی مثلا صدا زبانش خارج نمیشه، گاهی صدا خارج میشه، گاهی زبانشو میتونه تحریک بکنه، گاهی نه اونقدر فلج شده زبانش که حتی زبانش هم تکون نمیتونه بده. الان داریم نه که تو بیمارستان خدا شفاشون بده، بعضی تخابیده اصلا نمیتونه زبانش رو تکون بده، اما هوشیاره. شما میرید بالا سرش تفهیمش میکنید، میگید وقت نماز که شد چکار کن؟ الفاظ نماز از ذهنت خطور بده، اما میگود با دستت هم تکون بده، کسی اینا نمیگه. هم میگون الفاظ از ذهنت رد بکن، به رکوع سجده که میرسد چشمان ببندی که رباطش قبلا خوندی، بر رکوع کمتر، بر سجده یه مقدار فشار بیشتری میده، این هم انجام میده. اما این که میگم حالا که نمیتونی حرف بزنی به جاش دستت تکون بده، این دلیل نداریم اینطوری. این روایت هم نگفتیم به جای اوه، نه نه شو ما این کارو نکردیم، شما حالا بکنید. این که اصل حرج که نیست، که میتونه دستش تکون بده، و با اینکه دلیل نداریم چرا عمل بکنیم، وجوبشو شما باید دلیل بیارید. همین چرا تکرار میکنید دیگه، روایت سندشی نگفتم، میگم روایت حمله بر غالب میشود که مثل قیدا که حمله بر غالب میشه دیگه، مفهوم نداره که. این هم حمله بر غالب میشه که خود ما الان داریم صحبت کنیم، دستم آخرش به حرکت افتاد. خب دلیل دارم، دلیل من دو تا دلیل داشتیم، شما که دلیل دارید برای بدلیت اونو بگید. اون که میخواد بگه واجب است اخرس این کار مثل سید، خب شما دلیل بیارن. دلیل هیچی نیست جز ظاهر این حدیث. دیگه این سیر این کافی نیست، دلیل میخواد، دلیل محکم مثل بدلیت تیمم نسبت به وضوع. من دیگه مثال زدم که اینه، میگه وضوع نمیتونی بگی به جاش این کارو بکن. اما این که ما میدونیم کسانی که سخنرانی دارن میکنن دستشون هم تکون میدن گاهی یا خیلی موارد، حالا ما عددشو کار نداریم، بس تو اینه که اگه این آقای اخرس نبود و زبونش سالم بود ما تکلیف تو نماز چی داریم؟ تو حمد و سوره. اون باید واسه حمد و سوره شو بخون. دستش چی؟ تکون بده یا نه تکون داده نداره که. دستش مزه روزانشه تو هم مصاحبم تو کنده رو رانش بگذاره تکونم ندهد. استحبابش اینه. این که یه معطای به اخرس که میرسه بگیم بیشتر یه تکلیف اضافه تر پیدا کرد. حالا که نمیتونی پس با دست تکون بده. یکی هم بگه سرت هم تکون بده. همچنان بکن. خب برای چی؟ خب دلیل نداریم تو انسان سالمش که سرت تکون نمیداد که. پس یا میگید ظاهر حدیث، اگه ظاهر حدیث رو گفتید دیگه تمامه دیگه. نوبت به حرفای دیگه نمیرسه. چون ظاهر حجت است، عمله به ظاهر باید بکنی. و یا ظاهر رو تضعیف میکنید و میگید این ظاهر حدیث حمل بر غالب میشه که امام خواستن بگن با دستش هم اشاره بکند. این خوبه که یه تفهیم دومی باشه، چون شهید ثانی محقق ثانی هم اینا رو فهمیدن و وجوب نفهمیدن. بنده اضافه کردم، اصلا اضافه کردیم، یعنی که شک کردیم حالا بالاخره به اخرس ما اینا بگیم یا نگیم. خب اصل عدمش و عمل خود من و شما هم همینطوره. اگه رفتید تو بیمارستان ها این کار کردید که کسی که رو تخت خوابیده میگید الفاظ ذهنت خطور بده، کدومتون تا حالا گفتی با دستم اشاره بکن؟ خواهم بگم گذشتتونم نشون میده همین بوده. حالا یه مرد تا اینجا با این مسئله مواجه شدید برای شبه طلبه که طوری نیست که یه شبهی مطرح بکنیم بلاغره یک یه چی توش در بیاری. نه اثباتش دلیل میخواه. خب اگه ظاهر بود، من دارم یک تکرار میکنم، شما میگه ظاهر هست، ما هم گفتن که ظاهر است که دیگه برای تو مبارکه. نه میگم ظاهر نیست، نه حمله بر خلاف ظاهر. شما میگه ظاهر هست بعد دست از ظهور بردارید، یعنی کسی نگفته که. ما میگه مثلا ظهور نداره، نسبتو به شهید ثانی اینا ندید. اگه ظهور داشت که قطعا تمسک به ظهور میکردن. اما بله نه واضحه، اونقدر واضحه است که گفتم تو بیمارستان اول من شما همی کاری کردیم و اصلا متعارفه. و این دوتا دلیل ما هم اینه که انسان سالم اشاره به اسبع ندارد. تو اخرس یه مطابی هم یه تکلیف اضافه کنی. تکلیف اضافه وقتی است که بدلیتشو اثبات بکنید. روایت هم نمیگه هازا بدلون من، اینو که نگفت که، همتون میگه اخرس این دو تا کار انجام بده. اما اگه میگفت به جای این که نمیتونه حرف بزنه دستشو تکون بده، خب اینه دیگه ما میگفتیم بدلیتش کامله و باید انجام بده.
انجام میده، اینجا میتونیم بگیم تکلیف ثابت ولیش انجام میده.
بله اینم یه دلیل دیگه آقا در حرف ما، حرف ما نه حرف محقق ثانی و شهید ثانی ها میزنن دیگه. این یه دلیل دیگه شم تو بحث عقده، اونم همینطوره. علی حال دیگه کل صحبت همین بود دیگه، چیزه اضافه تری نداریم. اگه گفتید ظاهره خب اینا با هم تفاوت میکنه، شماهی دارید به ظاهر حدیث هم مسوک میکنه، ظاهر حدیث تفاوت میکنه. میگه بخواستیم تضعیف بکنیم، ما میگیم تحریک لسان قائم مقام خوندن است، چون اصلش خوندن الفاظ بود. یا آقا نمیتونه فقط را او 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 بکنه، میگم خب هم نبکن، این چیز اضافه ای نداره که. خیلی خوب، این دور شد بدلیه.
بدلیه.
اما تحریک لسان بدل که نیست که. چون اینا رو با هم کنار هم میذارید. تحریک لسان بدل نیست، بلکه اون وسع شخص است. لا یکل بلناس لا وسع. میگن میتونستی بخونی بخون. حالا من یه مثال دیگه بزنم، تا مثال دیگه میذارم دیگه ساکت میشید دیگه، مگر اینکه تو بخواد یه ایراد بگیر. اگه کسی مخارج حروف رو نتونه، یه کلمه رو مخرجش رو نمیتونه بیان بکنه، همه نماز رو صحیح میخونه دا، به یه کلمه که میرسه مخرج زاد رو بلد نیست بگه، هرچی هم بهش میگه دایی یه چیز دیگه میگه. یا قل هو الله احد و قل فو والله میگه، هرچی هم بهش میگه قل هو والله نمیتونه. وقتی نتونه چی میگید؟ میگید نه سعیش همینه. اما اینکه یه مطلب بگید حالا که نمیتونی بگی با دست نم اشاره بکن، هیچ کس نگفت. این آخرش یه حرف زدم. بله دیگه، این فرمایشاتون ها همه میدانن دیگه، اینا گفتن ننه هرچی بگید. این صحبت های شما دلیله بر اینه که دلیل ندارید. اگه دلیل داشته هم گفتید این روایت میگه این بدل از اوه. وقتی دلیل نداریم دیگه همینه. و اما عقد قلب، بحث عقد قلب هم یه بحث مهمیه. شیخ طوسی گفتن علاوه بر این که دارد میخونه، حالا اخرس زبونشو تکون میده، عقد قلب بکنه، مل اعتقاد بالقلب. صاحب جواهر خب ایراد گرفتن بهش، میگن یه عقد قلب اگه بخوایم مرادشو این بگیریم که منظور معانی رو تو ذهنش باید اعتقاد داشته باشه، اینکه نماز خیلی ها پس باطل میشه، چون اکثر ما نماز هم که بخونی تجربه معانیش نداریم، هم تو الفاظ هم میگی با میریم. ولیکن ظاهرن این منظور از عقد قلب اینه که قلبن معتقد باشه که این حرکت لسان همون قراعته، قرائت الحمدلله رب العالمین، قرائت مالک یوم الدین اینه. چون وقتی حرکت میده لسانشا، این اعم از اینه که داره قرائت حمد و سوره میکنه یا نه داره حرف آدمی میزنه. تشخیصش با چیه؟ تو الفاظ که تشخیص داده نمیشه که، تشخیصش با نیته. باید نیت بکنه که من این زبونه که حرکت دادم دارم حمد و سوره نماز هم میخونه. این بوده منظور. لذا اعتقاد قلب که گفته میشه همونه، همون نیت قلبی است که من دارم حمد و سوره میخونم. اثرش چیه؟ اثرش اینه که کسی بیاد مثلا باش حرف بزنه روش ازور نمیکنه باش جواب بده. لذا این بوده منظور. لذا دیگه چیز خاصی نداریم. اما این عقد قلبم الان ببینید تو روایت عقد قلب نگفته، اما ما اضافه میکنیم. خب بگم خلاف ظاهر حدیث است؟ نه خلاف ظاهر نیست، بلکه انسان صحیح هم که میخواست بخونه گفتیم باید اعتقاد داشته باشد که این الفاظش به قصد قرآنیت حمد و سوره دارد میخونه، نه به قصد این که مثلا تعلیم بچهش دارد میده. اینو قبلا گفته بودیم. لذا تو این روایت 59 که الان خوندیم امام نگفتن اعتقاد قلبی، نگفته باشن. اما بخوام تکلیفش کم بکنیم، بگم اگه سالم بود وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم باید قصه قرآنیت رو بکنه، عقیدش بشه این بسم الله تبرکی نیست، تعلیمی نیست، ریایی نیست، بلکه برای نماز است. اما حالا که سالم نیست و اخرس شد یه مطلب تکلیفش کم میشه. این دلیل میخواد. ممکنه بگه ظاهر همین حدیث. تو خب نه، این حدیث ظاهرش اینی، ما دست از ظاهر برمیداریم. دلیل محکم میخواد یعنی یه دلیل بیاد بگه که انسان سالم باید اعتقاد قلبی داشته باشد به این الفاظ، اما انسان اخرس لازم نیست. بگه میگفت ما میگفتیم، اما نیست اینطور. لذا همون فرمایش شهید ثانی، مارق ثانی، فرمایش متینیه نسبت به اعتقاد قلب قطعا میخواییم، ولو تو روایت نیمده. نسبت به اشاره به اصبع نمیخواییم ولو تو روایت آمده. دلیلمون هم همینه که انسان سالم که لازم نبود این کار رو بکنه، با دست اشاره بکنه. تو اخرس باید دلیل محکمه برای بدلیت بیاد، نیمده. و اگر هم شک کردیم اصل عدمشه. و صلی اللہ علی محمد و علی طاهر.
که حرف شما درسته، یه تیکه خیلی جالبه که حضرت که می فرمان دستاشم تکمه شاید این ذهن